اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در یک اعتراض و یک جواب. ببینید، ما گفتیم که دو امر متعلق به ضدین وقتی جعلشون ممکنه که چی بشه؟ که علی وجه ترتب مجعول باشد. علی وجه ترتب، که این هم باز فایلش، یکی مشروط باشد به عدم اشتغال به دیگری یا هر دو این گونه باشد، بسته به نسبت ملاک این دو به هم تساوی باشه یا اهم و مهم. اینجا کسی اشکال میگیره، میگه اگر شما بخواید دو امری که به دو ضد تعلق یافته اند رو علی وجه ترتب تصویر بکنید، به یک محظوری میرسید که اقلا محاله. این اصطلاحا میگن امتناع وقوعی. امر به دو ضد علی وجه ترتب ذاتا محال نیست، مستلزم محاله. یا آقا اگر مکلف هر دو تکلیف رو هر دو امری که به ضدین تعلق یافت رو رها کرد، نه انقض رو امتثال کرد، نه سله رو، نه رشیدی رو انقاض کرد، نه ابراهیمی رو، وقت اینجا لازمش این است که هر دو امر در یک زمان فعلی شده باشه. انقض ابراهیمی مشروط به ترک انقاض رشیدی بود، و ما ترک انقاض رشیدی کردیم، پس انقض ابراهیمی در حق من فعلی. انقض ابراهیمی مقید به عدم انقاض رشیدی بود، ما ترک انقاض رشیدی کردیم، پس انقض ابراهیمی هم در حق من فعلی. این همین داستان در انقض و سلیه هم هست. انقض مطلق بود، در حق من فعلی بود، چه اشتغال به صلات داشته باشم چه نداشته باشم. ها که انقاضم نکردم، صلات هم که مقید به عدم اشتغال به انقض، اونم فعلی شد. یکی مطلقا فعلی بود، یکی مشروط به ترک انقاض. فرض این است که من نه نماز خوندم نه انقاض، پس اینم شد فعلی. لازمش فعلیت امرین به ضدین. میگه ما رو چه مشکل ده، ببخشید چه محظوری اینجا هست. میگه فعلیت دو امری که به دو ضد تعلق یافتند به معنای این است که اجتماع این دو ضد برای مولا مطلوب. معناش مولا دوست دارد شما جمع ضدین کنید، اراده کرده است جمع ضدین، طلب نموده است جمع ضدین. و جمع ضدین چیه؟ اراده جمع ضدین از شارع محاله. چون جعل ضدین محال است، پس طلب جعل ضدین، اراده جعل ضدین هم از سوی شارع محاله. پس اشکال رفقا مربوط میشه به یک حالت خاص. کدوم حالت؟
ترک
امتثال هر دو امری که علی وجه ترتب مجبوره، مربوط میشه به اون حالت خاص. در اون حالت خاص منجر میشود به فعلیت هر دو تکلیف. فعلیت هر دو تکلیف به معنای طلب جمع بین دو ضد، چون جمع بین دو ضد فی نفس محاله، طلب یک همچین چیزی هم از سوی شارع مقدس مولای حکیم محاله. مرحوم شهید صدر پاسخ میدن، میفرماین که حق با شماست اما حق با شما نیست. یعنی از یه جهت درست میگی اصل مطلب، اما از جهت نتیجه ای که بر این مطلب درست مترتب میکنید نادرست میگید. ببینید، این که میفرمایید در حالت ترک امتثال هر دو امر، هر دو امر فعلی میشوند، هر دو امری که علی وجه ترتب جعل شدند فعلی میشن، حرف درست است. کسی که نه انقاض کند نه صلات، در حقش انقض که فعلی بود، صله هم فعلی میشه. اما این که دو حکم، دو تکلیف در یک حالت خاص، بهتر بگم این که دو امر در یک حالت خاص فعلی بشن، به این معنا نیست که متعلق این دو امر در این حالت خاص هر دو مطلوب مولا شده باشه. این نتیجه گیری غلطه. پس این که دو امر مجعول علی وجه ترتب در حالت ترک امتثال هر دو فعلی بشن، به این معنا نیست که جمع بین متعلق این دو کس دینه مطلوب کی باشه؟ مولا باشه. این غلطه. چرا؟ چون فرض آن است که امتثال یکی از این دو منجر به نفی موضوع دیگری میشه، چون موضوع یکی از این دو عدم امتثال این بود دیگه، چون امتثال یکی از این دو منجر به نفی فعلیت دیگری میشه. خوب دقت بکنید به تعابیر من، منجر به نفی موضوع دیگری، به تبع نفی فعلیت دیگری میشه. پس معلوم میشه که جمع بین زدین، جمع بین متعلق این دو امر با هم مطلوب مولا است. ببینید، به محض اینکه شما انقاض رشیدی کنید، دیگه انقاض ابراهیمی مطلوب نیست از فعلیت خود. به محض اینکه انقاض ابراهیمی کنید، دیگه انقاض رشیدی مطلوب نیست. مطلوب دیگه نیست، یعنی از شما طلب نشده. حواستون جمع باشه ها، حواستون جمع باشه. ممکنه که اگر فرض کن اعجاز بشه، معجزه بشه، شما هر دو رو با هم نجات بگیر، اجازه بگیر معجزه بشه، هم نماز بخونی هم انقاض، ممکنه این اتفاق بیفته، اما هر دو با هم مطلوب نیست، فوق مطلوبه. یعنی مولا از تو نخواسته بود که میگه مطلوب نیست، نه که چیز بدیه، یه خب مطلوب فارسی اشتباه نگیری، مولا از تو نخواسته همین که اگر یکی از این دو امتثال بشود دیگری مطلوب نیست، کاشف از این است که مولا از شما اراده نکرده از جمع بین زدن. جمع بین زدن وقتی مراد مولاست که شما علارغم امتثال یکی باز هم موظف به امتثال دیگری باشه. مولا از شما بخواد علارغم این که یکی رو اتیان کرده ای، ضدش رو هم اتیان. اینجاست که میگوییم مولا اراده کرده است جمع بین ضدین. اما اینجا خوب حواس ها جمع، شما اگه یکی از این دو ضد رو اتیان بکنید، دیگه مولا از شما طلب ضد دیگر رو ندارن، لذا میگیم دیگری امری که بهش تعلق یافته است از فعلیت میفته.
مثلا اونو که دو تا انجام ندیم، یه دونه سوای قاب داریم، یا
اون که چوبش دوبله است بحث نداره، اون نوشه جونت. حالا نمیدونم ایشون گفته یا نگفته، نگفته من میگم اشکال نداره که شما عرض بکنم خدمتتون که هر دو رو انجام ندید دوبله باید چوب بخورید، این محظوری نداره. علت آن است که وقتی که مولا برای یک تکلیفی تأکید بیشتر میکنه، اهتمام بیشتری داره، مخالفتش عقاب بیشتری خواهد داشت. تأکید کمتری که میکنه، عقاب کمتری خواهد داشت. خواهم میگم مخالفت ها از حیث عقاب یک ساعت نیستن، گناهان کبیره داریم، گناهان صغیره داریم. اینجا هم همینه. درست است که اینجا دو تکلیفه، نه یک تکلیف مؤکد، اما اینکه شما علارغم توجه دو تکلیف به خودتون بیکار نشستید، هیچ کدوم امتثال نکردید، استحقاق عقاب بیشتری خواهید داشت، در حد اینکه اصلا عقابتون دو برابر بشه. تا وقتی که فقط یک تکلیف متوجه شماست و شما بیکار نشستید. ببینید، در نظر بگیرید کسی که میتونه انقاض بکنه، یه نفر جلوش جون بده نگاه کنه، خب قطعا مستحق مذمت. حالا اگه دو نفر جلوش جون بدن و این نگاه کنه، با اینکه اگر میخواست انقاض بکنه بیش از یک نفر رو نمیتوانست انقاض بکنه، اینجا به خاطر این بیکار نشستن و تماشا کردن بیشتر مذمت میده. دو نفر جلو چشت جون بدن، همینجور نشستی نگاه کردی، دو نفر شدت مذمت میده بالا. پس میشود توجیه کرد عقاب دو برابر همون، خواهم بگم که میشود عقاب دوبله رو بر اساس همین شدت عقاب توجیه کرد.
سله را انجام دادن انقاض انجام دادن
دو نه، من میخواهم براتون تنظیر بکنم، بگم همون گونه که ممکن است یک مخالفت با مخالفت دیگه از حیث عقاب شدت داشته باشه، اینجا ممکن مخالفت هر کدوم از این دو به تنهایی عقابش کمتر باشه از مخالفت هر دو، علارغم اینکه امتثال هر دو هم برای مکلف ممکن است. خب وقت تعترض و تقول، اعتراض میکنی و میگویی که ان الامرین به ضدین علی وجه ترتب مستحیل، این اصلا ترتب محاله، لان المکلف فی حالت ترکهی، ترکش ها به چی میخوره؟ مکلف لکل از ضدین لام لام تقویت دیگه ترک میکنن هر دو ضد را، یکون و کلون من الامرین فعلی واف تفسیره و ثابتن فی حقه. چرا؟ لأن شرط کل من الامرین محقق، شرط هر کدام از این دو امر محققه و هذا یعنی الان مکلفه فی هذه الحاله، کدوم حالت؟ دو خط بالا، حالت ترکه لکل از ضدین یطلب من کل از ضدین، در حالت ترک هر دو ضد از او هر دو ضد طلب می‌شود. طلب ضدین، طلب جمع بین ضدین محاله. هم از شما بخوان صلات را، هم از شما بخوان انقاض، هم از شما بخوان انقاض ابراهیمی را، هم انقاض رشیدی را. ول جواب علی اعتراض ان الامرین والوجوبین واف تفسیر و ان کان فعلیین معافل حالت المذکوره، یعنی فی حالت ترکه لکل از ضدین، دو خط بالا. این حرف شما درست، اما نتیجه‌ای که برش گذاشتی نادرسته. ولکن لا محذور فی ذلک، یعنی فی فعلیت امرین به ضدین، هیچ محذور نیست که هر دو امری که به دو ضد تعلق یافتن با هم فعلی بشن. چرا؟ از مادام امتثال احدهما، چون تا وقتی که امتثال یکی از این دو ینفی شرط الاخر و موضوع احواف تفسیر، وقتی که شرط دیگری و موضوع دیگری رو بر میداره، چون شرط دیگری عدم امتثال ضدش بود، و به تالی ینفی نف میکند چی را؟ ها؟ به تالی ینفی فعلیت الوجوب الاخر، وقتی که شرط نف شد فعلیت شرط نف میشه، چنانچه وقتی شرط محقق شد فعلیت محقق میشه. فلا یلزم من اجتماع الامرین ان یکون المطلوب من المکلف ما لا یطاق و هو الجمع بین الضدین. اینجاست که دیگر لازم نمیاد از اجتماع دو امر، از اجتماع دو امر در مرحله فعلیت، در مرحله ثبوت ثانی، به تعبیر دیگه از فعلی شدن دو امر با هم لازم نمیاد این که مطلوب از مکلف مالا یطاق باشه. چی باشه؟ جمع بین دو ضد. اگر جمع بین دو ضد مطلوب بود، امتثال یکی نباید سالب فعلیت دیگری میشد، نباید موجب میشد دیگری از مطلوبیت بیفته. گفت اینو انجام دادی، اون یکم باید انجام بدی، جمع باید بکنی. و لحاظا لو فرض المحال، اگه فرض محال کنی، فرض محال که محال نیست، لو فرض المحال و صدر کل الضدین من المکلف، هر دو ضد از مکلف صادر شد، هم توانست انقاض ابراهیمی کنند هم انقاض رشید، لما وقعا این دو ضد علا وجه المطلوبیت معا، این دو ضد علا وجه المطلوبیه با هم واقع نشدند. یعنی چی؟ یعنی اونی که شارع از شما طلب کرده بود انقاض یکی از این دو بود، نه اینکه شارع عصبانی میشه ها، نه اینکه شارع خوشحال نمیشه ها، نه اینکه ملاک نداره ها، چرا؟ همین سر جاشه. اما اونی که شارع از شما طلب کرده بود، مثل اینکه بابا از شما بگی آقا جان پنیر بخر، شما بغلش گردو هم بگیری، بگه اونی که مطلوب بود، اونی که من از تو طلب کردم پنیر بود، من طلب گردو نکرده بودم، اما حالا که دمتم گرد مثلا خیلی هم ممنون، گردوش هم میخوری. فلیس المطلوب خارجن ان حدود القدره، پس مطلوب جمع بین زدن نیست که خارج از حدود قدرت باشه. و به هازا یتزه چی؟ امکان وقوع دو امری که به دو زد تعلق یافتن علاوه وجه ترتب و اجتماع این دو با هم می شود، جمع بشود این دو امر با هم. این اجتماع همامن منظور فعلیت همامنه، هر دو با هم فعلی بشود، جعل بشوند علاوه وجه ترتب و هر دو هم فعلی بشن در حالت ترک دو زد. و نشأ من خصوصیت ترتب بینهما، ای من خصوصیت کون احدهما او کل منهما. خوب دقت بکنید، ناشی می شود نشأ من خصوصیت ترتب بین این دو امری که به دو زد تعلق یافتن. تفسیر بکنه، خصوصیت ترتب یعنی من خصوصیت کون احدهما او کل منهما. احدهما کجاست؟ جایی که اهم و مهم باشه، یکی اهم و ملاکن، دیگری مهم و ملاکن. کل منهما کجاست؟ جایی که هر دو از حیث اهمیت یکسان باشند. بمتصالهی نافیان لموضوع الاخر و مؤدمن لشرطه. نشأ به چی خورد؟
امکان.
نشأ در واقع خبر ان است، ان امکان وقوع الامرین به ضدین علاوه وجه ترتب و اجتماع هما معا نشأ از خصوصیت ترتب بین این دو. یعنی چی؟ من خصوصیت کون یکی یا هر دو بمتصالهی نافیان لموضوع الاخر و مؤدمن میشه خبر کون. یکی از این دو یا هر دوی اینها بگونه ای باشه که با امتصالش نفی کند موضوع دیگری، اعدام کند، یا الله اعدام کند موضوع دیگری. این یکی از اقسام وروده بین خودمون باشه، ورود. این که یکی از دو تکلیف با امتصالش موضوع تکلیف دیگر رو حقیقتا نفی بکنن، به این میگن ورود. اگر هر دو این گونه باشن که با امتصالشون موضوع دیگری رو نفی بکنن، بهش میگن توارد. توارد لذا یه جایی هست که ورود و تزاهم با هم هم مسیر میشن، در یک نقطه قرار میگیرن. این از همون جا هست،
کل من هم
تبوردیه. بله التخییر و الکفاییت و فل واجب. خب دوستان، گاهی اوقات واجب واجب تخییریست، گاهی اوقات واجب کفاییست. لابد اینها رو شما آشنا هستید، کجا واجب تخییریست، کجا واجب کفاییست، کجا وجوب وجوب تخییریست، کجا وجوب وجوب کفاییست. وجوب تأخیری در مقابل وجوب تعیینی است که حالا خواهیم گفت دقیقاً چیست. اما وقتی است که در لسان دلیل وجوب به دو یا چند شیء علی سبیل البدل تعلق یافته باشد، علی سبیل البدل، یا این کارو بکن یا اون کارو بکن، یا عتق رقبه کن یا اطعام 60 مسکین یا صیام شهرین متتابعین، یکی از این سه کار، این میشه وجوب تخییر. همین معنا رو با یک تغییر میتونیم برای کفاییت وجوب به کار ببریم. وجوب کفایی متعلق شده است به دو یا چند مکلف علی سبیل البدل، به این معنا که هر کدام از این مکلفین اقدام به اتیان متعلق وجوب بکنه از بقیه ساقطه. مثل کفن و دفن و تجهیز میت، اینا واجبات کفایی دیگه. یکی میتی که روی زمین افتاده است رو کفن و دفن بکنه، تجهیز بکنه، از بقیه ساقطه. ولی اگه هیچ کس نکنه همه معاقبن، تمام کسانی که میتونستن این کارو بکنند و نکردن معاقبن. پس در واجب تأخیری اتیان یک بدل ساقط میکند وجوب رو از ابدال، در واجب کفایی هم اتیان متعلق توسط یک بدل از سایر ابدال وجوب رو ساقط میکنه. من تو باید هر کدوم از نهای متناسب و خودش تطبیق بده. یکی از بدائل متعلق وجوب اگر اتیان شود سایر بدائل دیگر واجب نیست در تأخیری. یکی از مکلفین بدل از سایر مکلفین متعلق وجوب رو اتیان کنه از باقی مکلفین ساقط وجوب. خب حالا خوب دقت بکنید، ایشون بحث و متمرکز روی وجوب تأخیری میکنه، بعد گریزی میزنه در خاتمه به وجوب کفایی، میگه هر آنچه که در وجوب تأخیری گفتیم قابل انطباق بر وجوب کفایی هم هست. لذا الان بحثمون فقط روی التأخیر و فی الواجبه دون الکفاییه. به آقا خدمتتون عرض بکنم، خطاب شرعی یعنی آنچه که از سوی شارع مقدس صادر می شود یا به تعبیر دیگر دلیل شرعی. خطاب شرعی که متکفل وجوبه بر دو گونه است. یک، گاهی اوقات بیان شده در این خطاب وجوب یک عنوان کلی، یک حال. گاهی اوقات این خطاب مبین وجوب یک عنوان کلی است. و قرینه حکمت در این خطاب جاری می شود برای اثبات اطلاق این عنوان. یک، و بدلی بودن این اطلاق. این هم دو. پس خوب دقت بکنید، خطابی داریم مبین وجوب عنوان کلی، فل مبین وجوب عنوان کلی چیه رفقا؟ صلات. قرینه حکمتی داریم که اثبات میکند اطلاق صلات را به نحو بدلی. یعنی چی به نحو بدلی؟ یعنی که شما میتوانید تطبیق بدهید این طبیعی صلات را، این کلی طبیعی صلات را بر هر فردی از افراد صلات، صلات فی البیت در این لحظه خاص، صلات فی المسجد در اون لحظه، صلات فی الحمام، حالا سلیقه است دیگه، صلات فی المدرسه، صلات جماعت، صلات فرادا، مخیری صدها مصداق می شود، بلکه هزاران مصداق می شود برای صلات پیدا کرد. دست شما باز، هر کدوم از این مصادیق رو خواستید اتیان. مولا یعنی عیال امر می کند غذا بخورد، لطف می کند نوع غذا رو معین نمی کند. شما می تونید چلو کباب برگ بگیرید، چلو کباب کوبیده بگیرید، چلو جوجه بگیرید، نون و کباب بگیرید، میتوانید ساندویچ بگیرید، احیانا سری به پیتزا فروشی بزنید و الی آخر. یا به قول آقای صالحی فلافل بگیرید. ترجیحاً چیز خوشمزه نمیگیرید که دو مرتبه از این عوامل صادر بشه. اینجاست که شما مخیری در تطبیق اون عنوان کلی خواسته شده، صلات در سله، غذا در غذا بگیر، مثلا غذا بگیر یا لا اینجوری. این تأخیر رفقا در لسان خطاب نیامده، خطاب شرعی مبین این تأخیر نیست، این عقل شماست که شما رو مخیر کرده است بین تطبیق عنوان کلی واجب بر هر مصداقی که خواستید. اصطلاحاً به این تأخیر که به حکم عقل و عرف ثابته میگن تخییر عقلی. چقدر جالب، تخییر ها عقلی. اما گاهی اوقات هست رفقا در لسان خطاب شرعی اساسا تخییر بین دو شیء یا چند شیء اخذ شده. خود خطاب شرعی دو یا چند شیء رو، دو یا چند عنوان کلی رو علا سبیل البدل به عنوان متعلق وجوب معرفی کرده. اینجاست که به این تخییر میگن تخییر شرعی. به وجوبی که این گونه رسما در لسان دلیلش برای متعلقش بدیل یا بدائل آورده شده است میگن وجوب تخییر. وجوب تخییر. خب اون چرخط رو بخونیم. از تخییر و الکفاییت و فلواجب الخطاب و شرعی و المتکفل و للوجوب علا دو نحو، مثل سله یا مثل سله او اعتق رقبته. خوب دقت بفرمایید. احد هما ان یبین فیه، تبیین شود در این خطاب وجوب و عنوان کلی واحد صلات. و تجری قرینت الحکمت لإثبات الاطلاق فی الواجب یعنی به صلات، و ان این اطلاق اطلاق بدلی است، چون قرینه حکمت گاه مقتضی بدلیت اطلاق است گاه مقتضی شمولیت. در بحث های خودش آمده، حلقه ثالثه به این مبحث پرداخته. کما اذا قال صلی بفرماید صلی فیکون الواجب و طبیعی صلاح، کلی طبیعی صلاح میشه واجب که صرف الوجوده. علت این که صرف الوجوده بخاطر این که اطلاقش بدلی است، اگر اطلاق شمولی بود شد مطلق الوجود. بزنیتون باشه تا بعد توضیح بدم. و یکونو مخیرن بین ان یطبق، یکونو کی؟ مکلف داشتیم و اصلا بزنیم مکلف؟
نه.
و یکونو مخیرن، مکلف مخیر است بین ان یطبق هذا طبیعی علی الصلاة فی المسجد او صلات فی البیت، تطبیق بدهد این کلی طبیعی صلات رو به هر نمازی که دلش خواست، فی الحمام هم میشه، فی الشارع هم میشه، فی المدرسه هم میشه. الا ان هذا تخییر لیس شرعیه، در لسان دلیل نیامده، شارع نگفته. کی به شما میگه عقل؟ بل هو عقلیون. یعنی چی؟ به معنی ان الخطاب الشرعی لم يتعرض الى هذا التخییر، متعرض نشده. ولم یذکر هذه البدائل، نگفته از سل اما فی المسجد اما فی الحمام اما فی المدرسه و الاخر، مباشرتا مستقیما نگفته. و انما یحکم العقل و العرف به تخییر المذکور، عقل و عرفن که این تخییر رو پیش پای شما میذارن. و نحو الاخر ان یتعرض الخطاب الشرعی مباشرتا، متعرض تخییر بین دو شی بشه. حتی ممکن است برخی مثل بنده قید هم اضافه کنن و اون است که بین این دو شی عنوان جامعی نباشه. ازا اگر بفرماید که مثلا سل فی المسجد او سل فی غیر المسجد، از نگاه ما این وجوب وجوب تخییری نیست، چون بین صلات در مسجد و غیر مسجد عنوان کلی صلات جامعه. یا مثلا بفرماید که اما اعتل آلمه فلوسن نقودن مثلا او سلم علی او مثلا قبل یده الاخر. خب بین تمام اینها یک کلمه اکرام میشه عنوان جامع. این هم دیگه از نگاه حقیر وجوب تخییری شرعی محسوب نمیشود. اما خب حالا ایشون قید اونجا نیاورد. و یعمر یعمر، اگر یعمر بخونیم بخور به مولا، اون بعضاً یعمر بخونیم مولاش هم پیدا کنید. فیعمر المولا به ما، به این دو شیء علی سبیل البدل، فیقول، پس میگوید مثلا مولا سل او اعتق رقبتا، بین این دو عنوان جامعی نیست. و یسمى تخییر و حین اذن شرعی، یا اینجاست که به این تخییر شرعی میگن. و یسمى الوجوب و بالوجوب تخییری، به اون وجوب هم، وجوبی که در لسان دلیلش برای متعلقش بدیل یا بدائلی آمده است، میگن وجوب تخییری.
وجوب مخیره،
چرا
اونجا وجوب تخییری نمیگیم؟ یعنی
اونجا جعل اصطلاحه؟ بله، لغتن هر دو تخییری هست، اما اصطلاحا وقتی میگن وجوب تخییری در قبال وجوب تعیینی، منظور وجوب تأخیری است که در لسان شرع این تأخیر مورد تعرض قرار گرفته. و الا ما من واجب تعیینی یعنی که متعلقش اطلاق بدلی داشته باشه یا عموم بدلی داشته باشه، الا اینکه مکلف عقلا مخیر است در تطبیق این واجب بر هر مصداقی که بخواد. یعنی شما حتی تمام واجبات تعیینی رو هم میتونید قاطی کنید در واجبات، برای اینکه مرز بین تعیینیت و تخییریت محفوظ باشه این اصطلاح رو جعل کردن. بعد تخییر شرعی و فل واجب، دو سه خط دیگه هم بخونی وقت اون دیگه گذشته. تخییر شرعی در واجب، لا شک، لا شک، خوب دقت بکنه چی لا شک؟ اینکه ما در شریعت وجوب تخییری داریم، این یک. لا شک در این که وجوب تخییری خصائصی دارد که مورد اتفاق هم است. چه خصائصی داره؟ یک، مکلف یکی از اون دو شی یا اشیایی که علل بدل مأخوذ در متعلق وجوب است اتیان کند ممتثل به حساب میاد، کفایت میکنه. این یک. یکی از اون دو شی یا اون چند شیی که علل بدل متعلق وجوب معرفی شده در لسان دلیل رو اتیان بکنن، چی بهش میگن؟ ممتثل، امتثال محقق. این یک. العیاذ بالله افطار عمدی صوم کرده، کافیست اطعام 60 مسکین کند، ممتثل، ولو ترک سیام و شهرین و اطقه رقبه کنه. دو، خصوصیت دوم که مورد اتفاق هم است، اگر مکلف تمام این بدائل رو ترک کنه، تمام این اشیایی که علل بدل متعلق تکلیفن رو ترک کند، آسیست به یک معصیت، نه به تعداد بدائل. یک معصیت کرده و یک، شما بگید، عقاب خواهد داشت. اگر کسی نه اطعام 60 مسکین کند، نه اطق رقبه، نه سیام شهرین متتابع، یک بار عقاب میشه، میگن شما کفاره افطار عمدی رو اتیان نکردی، یالا و چوب بخورید. این است خصوصیت سوم که همه اتفاق دارن، و اون این است که اگر مکلف هر دو بدیل رو با هم اتیان کند یا هر سه بدیل رو با هم اتیان کند، تمام اون بدائل رو کلهم اتیان بکند، امتثال صدق میکند. یعنی چی؟ یعنی اتیان یک بدیل مخل اتیان بدیل دیگه نیست، به گونه ای که دیگه اصلا نگن امتثال صدق کرد. به تعبیر دیگر، تحقق امتثال با اتیان یکی از این بدائل به شرط لا نیست، به شرط عدم اتیان سایر بدائل نیست. لا به شرط. خواستی بدائل دیگر رو هم اتیان کنی بکن، نخواستی هم نه. چون یه وقتایی هستش که یکی رو اتیان بکنه دیگه باقی رو اگه بخواد بکنه مولا اوقاتش تلخ میشه ها. مثلا مولا میگه یا نون سنگک بگیر یا نون تافتون، شما هر دو رو با هم ورداری بیاری اوقات مولا تلخ میشه، صافه، از بین میره. اما امتثال صدق میکنه، حواستون جمع باشه، امتثال صدق میکنه، این تحقق امتثال منوط به ترک سایر بدائل ها. اما با وجود اینکه اصل وقوع وجوب تخییری در شریعت مسلم و خصائص مورد اتفاقی هم دارد در تفسیر حقیقت و هویت وجوب تخییری بحث شده. بحث از حقیقت وجوب تخییری یک مسئله عقلی است. جزء کدوم قسم از اقسام مسائل عقلی میشه یادتون میاد؟ یه تقسیم بندی داشتیم، یعنی سه تقسیم بندی داشتیم، یکیش مربوط به همین میشد.
ترکیبی
اون ترکیبی در مقابل چی بود؟
تحلیلی.
این کدوم میشه؟
تحلیلی
میشه.
تحلیلی
داره. بله، میخوایم حقیقت وجوب تخییری، نه امکان و استحاله. قطعا واقع عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه، قطعا ممکنه. بحث سر تحلیل حقیقت و هویت یک قضیه عقلی تحلیلی است. حالا خودتون ورق بزنین قبلا اینکه تکلیف مشروط به قدرت بالمعنى العام، این چه قضیه ایه؟ یک قضیه عقلیه تحلیلیه است یا ترکیبیه؟
ترکیبیه.
چون سخن از استحاله جعل دو امریست که به دو ضد تعلق یافته باشند و هر دو مطلق باشند. سخن از استحاله است. باز عقب‌تر بیاید، استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، قضیه ترکیبیه است. باز قبلتر بیاید، استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم، ترکیبی است. پس ما الان داریم به اولین بحث تحلیلیمون میرسیم. ظاهرا بحث تحلیلی غیر از این نداشتیم تا اونجا خاطرم هست. میخواییم ببینیم حقیقت وجوب تخییری چیست. نمیخوام الان وارد بحث بشم، اما اقوال متعددی در این باب مطرحه که انشالله در وقت خودش با توجه اینکه وقت ما هم دیگه تمام شده مطرح خواهد شد. اما تیمنن به یه دونش بذار اشاره کنم. تبرکن، یه ده معتقدن که اساساً وجوب تخییری شرعی برمیگردد به همون تخییر عقلی، یعنی فرقی و مرزی بین تخییر عقلی و شرعی نیست. تخییر عقلی یعنی چی؟ یعنی تعلق وجوب به عنوان جامع. یادتون هست گفتیم کلی، کلی میشد جامع، به این میگن تخییر ها عقلی. تعلق الوجوب بالعنوان الجامع هازا تخییران بله عقلی. شما آزاد بودید در تطبیق این عنوان جامع بر هر مصداقی از مصادیقش. این عنوان جامع دو قسمه، این عنوان جامع دو قسمه. گاهی اوقات عنوان اصیله، گاهی اوقات عنوان انتزاییه. میتونید تعریف دقیقی از اصیل و انتزایی ارائه کنید؟ میذارم برای فرداتون. عنوان اصیل، عنوان انتزایی. این اصالت یعنی چی؟ پیدا کنید بر من بیارید. اما خب مراد کاملا مشخصه. عنوان انتزایی، عنوان ساختگی. احد و هما میشه عنوان انتزاعی، یا احد و ها. تفاوت تخییر عقلی و شرعی مصطلح تو همین نقطه است. در تخییر عقلی وجوب تعلق یافته است به عنوان اصیل نه انتزاعی، عنوان جامع اصیل مثل صلات که بالاصال جامعیت داره. بی خودم گفتم میگه و شفتم میگه انتزاع نشده است. اصالت به این معنی که یک مفهوم کلی است که جامع افراد خاصی است به ذات خود. خب در تخییر شرعی وجوب تعلق یافته به عنوان جامع، اما جامع چی؟ ها؟
انتزاع.
احدها یعنی احد و هازه سلاسه، اما اتق رقبه، اما اطعام ستین، اما سیام شهرین. یجب علیه که احد و ها. شما عقلا مخیری هر کدوم از مصادیق احد و ها رو خاصی اتیان کنی. احد و ها اطعام میتونه باشه، اتق میتونه باشه، ها سیام هم میتونه باشه. وقتی میگم اکرم احد طلابی، این احد طلابی هم میتونه ایشون باشه، هم میتونه آشان باشه، هم میتونه اوشون باشه. هر کدوم از اینها میتونن باشن، اشکال نداره. هم زید، هم ام، هم بک، هم خالد، هم. خب یه قول دیگه هم هست دیگه، اصلاح نکنید نمیگم، میذارم به جلسه آینده. از تأخیر و شرعی و فقهی بگم، لا شک، شک نکنید، فی ان الوجوب التخییری ثابتون فی شریعت فی مواقع عدیده، مثل همین خصال کفارات، و لهو وجوب تخییری خصائص و متفقون علیها، همه روش توافق دارن، منها ستاست. یک، ان المکلف یعد ممتثلا به اتیان احد الشیئین او احد الاشیا، بستگی داره که چند تا بدل به عنوان متعلق در لسان شرع بیان شده باشه. و یعد این مکلف آسیان کی اذا ترک البدائل کلها، هیچ کدوم از خصال کفارات افطار انبیا اتیان نکرد. غیر انها معصیت واحده، ترک همه بدائل یک معصیت و یک چوب داره، و لها عقاب واحد. این است انها، نمیدونم بین به ترک بدائل بزنیم انهو باید باشه، لهو بهتر بود ظاهرا، انهو و لهو که میزدیم به ترک، مگه بگیم ترک از مضاف الیهش کسب تأنیث کرده. به بدائل هم بخوایم بزنیم غلطه، بدائل یک معصیته که معنا نمیده که. خب و اذا اتا به شیئین، اگر اتیان کند مکلف به شیئین یا به اشیا، باز هم اشیا هم میشه اضافه کرد، ما فقط امتصل ایزن، باز هم این مکلف ممتصل محسوب میشه. اینجوری نیستش که حتما بعد یکی رو اتیان کنه باقی رو ول کنه. خب با توجه به این خصوصیات ما میخواییم بشناسیم حقیقت وجوب تخییر، خصائص رو بیان کرد تا هویت رو معرفی کنه. وقت وقع البحث و فی تحلیل حقیقت الوجوب تخییری فقیل، گفته شده است که مرجع وجوب تخییری به تخییر عقلی است. یعنی چی؟ تخییرش این اولین قول ها، تخییر عقلی مرجع تخییر شرعی است. یعنی چی؟ یعنی انهو تخییر، خوب دقت بکنید، تخییر شرعی یکی وجوبه که متعلق به جامع بین دو شی یا اشیاء شده بسته به تعداد بدائل، طبعا لقیام الملاک به. چند نکته ریز اینجا هست که من باید در جای خودش توضیح بدم، متأسفانه بگیرید چون باید به مقابله با قول بعدی اینها رو تبیین کنیم. طبعا لقیام الملاک بالجامع، بهی به جامع میخوره، یک وجوب واحد است که چون ملاک این وجوب به جامع بین دو یا چند شی تعلق یافته است، این وجوب هم به جامع بین دو یا چند شی تعلق یافته. خب تمام احکام تابع ملاکات هست، بحثی نداره. سوا اون کان هاذ الجامع عنوانا اصیلا، اگه عنوان اصیل باشه اصطلاحا به تخییری که درش هست میگن تخییر عقلی، او عنوانا انتزاعیا که عنوان احد هما یا احد ها، اگر این گونه باشه تخییر شرعی نامیده میشود. فقط این نکته، جلسه قبل من یه سوال پرسیدم، دو ثمره بیان کردیم، یکی در خود بحث اخذ علم به حکم در موضوع و یکی هم در بحث بعدیش در مبحث اخذ و قصد امتثال الامر فی متعلق، تفاوتش چی بود؟ خیلی ساده است. خب اینم شما چی میگید؟ فکر کردی نکردی؟
نه.
خب دستون دارد، من وقتی که فکر نکنم جواب نمیدم، حالا این دفعه حالا دیگه استحاله اختصاص حکم به عالم به حکم به اون ثمره میپردازد که ناظر به اطلاق و تغییر ثبوتی است، یعنی ناظر به مرحله جعله و اینکه آیا جعله مقید شده است در متعلقش به علم به حکم یا نه، ناظر به اون قسمت اطلاق و تغییر جعله. لذا طبق دو مبنا مطرح شد، طبق دو مبنا، اینکه اطلاق و تقیید متناقض باشن یا ملکه و عدم ملکه، چون در اطلاق و تقیید ثبوتی دو قول مطرحه. اما ثمره‌ای که در بحث بعدی ذکر شد اخذ و قصد امتثال الامر فی متعلقه، و من هنا یمکن ان نصور از ثمرته. خوب دقت بکنید، اینجا ناظر به اطلاق و تقیید اثباتی و سخن از تمسک به کلام مولاست که عالم اثبات رو ناظر، لذا اینجا دو وجهی دیگه بیان نشد، چون در اطلاق و تقیید اثباتی فقط یک نظر مسلمه، اونم این است که نسبت بین این دو ملکه و عدم ملکه است. و السلام علیکم و رحمت الله.